آیا وهابیت را می‌شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تاکنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شب را خدا ز شرم نگاه تو آفرید، شب را خدا ز شرم نگاه تو آفرید، خورشید را ز شعله آه تو آفرید. شمسی تر از نگاه تو منظومه ای نبود، صد کهکشان ز ابر نگاه تو آفرید. آه ای شهید ای که شهادت سپاه توست، آه ای شهید ای که شهادت سپاه توست، جان را خدا شهید سپاه تو آفرید. هر جا که نور بود به گرد تو چرخ زد، هر جا که نور بود به گرد تو چرخ زد، ما را چو گرد بر سر راه تو آفرید. ای پشتوانه دو جهان، عشق را خدا با جلوه و جلالت و جاه تو آفرید. تقوای محض عصمت خالص، گل خدا، آخر چگونه شعر کنم قصه تو را. یا فاطمه الزهرا. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان برنامه‌های شبکه جهانی ولایت. در ایام فاطمیه به سر می‌بریم و این ایام غم‌انگیز رو خدمت محبین اهل بیت و پیروان واقعی ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. بالاخص ولی امرمون و صاحب عصر و زمانمون حضرت بقیت الله الاعظم، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. این توفیق رو داشتیم تا امروز 13 برنامه از مجموعه برنامه سراب وهابیت رو تقدیم کنیم به شما بینندگان عزیز و با ارائه 14 برنامه از این مجموعه برنامه در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز هم بهره‌مند خواهیم شد از حضور کارشناسان محترم این برنامه، اساتید معظم جناب استاد دوستایی و جناب استاد عباسی. خدمت جناب استاد عباسی عرض سلام و خیلی مقدم دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر ممعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من هم عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت، همچنین تسلیت عرض میکنم ایام عزاداری صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح الله الفدا و همه شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت خدمت شما هست.
سلامت باشید، ممنونم از شما. همچنین خدمت جناب استاد روستایی هم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سید المرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم مصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما ابن عمه مولى الموحدين ياسوب الدين امير المؤمنين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. بنده هم خدمت شما و تمام بینندگان شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضر حضرت بقیت الله الاعظم و تمامی دوستداران حقیقی و پیروان راستین آن بانوی بزرگوار تسلیت عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم از شما. خب دوستان عزیز بیننده، همچون هفته های گذشته اجازه فرمایید که در ابتدای برنامه در خدمت جناب استاد عباسی باشیم و شمه دیگر از دریای پرگوهر و پرمعرفت شناخت خداوند متعال از کلام اهل بیت علیهم صلوات الله رو از زبان جناب استاد عباسی در بیان توحید ناب ائمه اطهار بشنویم. در خدمتتون هستم.
ممنون جناب آقای حیدری. ما خدمت بینندگان عزیز از بیانات ائمه معصومین مطالبی رو نقل کردیم نسبت به توحید الهی و اون عقیده‌ای که باید یک مسلمان نسبت به خدا داشته باشه که عرض کردیم اصلی ترین اعتقادات است. خب در مقایسه که حقیقتا مقایسه نمیشه کرد با مطالبی که چه ابن تیمیه چه دیگران از وهابی ها در رابطه با خدا گفتند و مباحثی که اونها اومدن ارائه دادن، حقیقتا این توحید ناب همون توحید زلالی است که در قرآن آمده و ائمه معصومین با اون ارتباط با اون منبع وحی که داشتند این مطالب رو برای بشر آوردن و بشر رو به سمت توحید و به سمت هدایت و حق سوق دادن و ارشاد نمودن. خب برای این جلسه ما بحثی رو از صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام برای بینندگانمون مهیا کردیم. اونهایی که به اصطلاح در این شبکه های وهابی، شبکه های نفاق می نشینند و تلاش می کنند توحید ارائه بدند و هرچه تلاش می کنند ضعیفتر عمل می کنند و تیرشون به سنگ می خوره، دیگه بینندگان ما دقیقاً براشون تفاوت طلا و ارزم خدمتون دیگر فلزات طلا و آهن مشخص شده و به اون توحید ناب دسترسی پیدا کردن، اطلاع پیدا کردن، دیگه با نشستن و حرفای سربالا زدن و تلاش کردن در جهت تطهیر ابن تیمیه در بحث تجسیم که نه ما امروز کشف کردیم که ابن تیمیه قائل به تجسیمه، بلکه قرنها قبل ابن حجر عسقلانی و دیگران در کتبشون ذکر کردند، مقابله هایی که با ابن تیمیه بوده در بحث تجسیم و تشبیه خدای عزوجل. خب مطالبی که امشب خدمت بینندگان تقدیم میکنیم، همون دعای اول صحیفه سجادیه که الحق و الانصاف محجور واقع شده بین مسلمان ها و اون طوری که باید و شاید ما از این منبع نورانی استفاده نکردیم. حضرت در همون دعای اول که در صحیفه سجادیه آمده اینطور میفرمایند و این دعایی هستش که ایشون وقتی میخواستن دعا بکنن با حمد خدا و ثنای الهی و با این دعا آغاز میکردن: الحمد لله الاول بلا اول کان قبله والآخر بلا آخر یکون و بعده، سپاس خدای را که اول است و پیش از او اولی نبوده، یعنی مبدع هر موجودی است، و آخر است و پس از او آخری نباشد، بعد از او دیگری نیاید و مرجع همه اشیا خدای عزوجل هست. الذي قصرت عن رؤيته الابصار عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين. حضرت میفرماید خدایی که دیده های بینندگان از دیدنش چه در دنیا چه در آخرت ناتوانند و اندیشه های وصف کنندگان از عهده وصفش بر نیایند، یعنی خدای عزوجل رو با چشم نمیشه دید، چشمها قاصر از دیدن خدای عزوجل هست. و این رو در جلسات گذشته هم عرض کردیم که اگر قرار بشه خدا دیده بشه نیاز به مکان داره، نیاز به حجم داره، و حجم داشتن و مکان داشتن و زمان داشتن و جسم بودن شایسته خدا نیست، و اگر اینها رو خدا داشته باشه دیگه از اون حالت خدایی خارج میشه، به خاطر اینکه محدود میشه و لذا قابل وصف نیست و قابل دیدن نیست. ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا و اخترعهم على مشیته اختراعا. به قدرت و توانایی خود آفریدگان بندگان رو آفرید، موجودات رو آفرید و آنان رو با اراده و خواست خود به وجود آورد، بدون اینکه از روی مثال و نمونه ای باشه، چون قبل از خدا کسی نموده که نمونه ای آفریده باشه که خدا بخواد از روی نمونه او و از روی اون موجود قبلی موجودی رو بیافرینه. لذا مشیت خدا و خلق خدا خلق ابتدایی بوده و خلقی بوده که اختراع خود خدای عزوجل بوده. ثم سلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته لا يملكون تأخيرا عما قدمهم إليه ولا يستطيعون تقدما إلى ما أخرهم عنه. سپس اونها رو، این موجوداتی رو که آفرید، در راه اراده و خواست خیشتن هدایت کرد و در راه محبت و دوستی به خود، که این یک امر غریزی است برای همه موجودات، همه موجودات اون ذاتشون ذات محبت الهی است، فطرتشون فطرت محبت الهی است، میگه اینها رو با این در راه محبت و دوستی خودشون برانگیخت، در حالی که توانایی ندارن تأخیر بیندازن اون چیزی که خدا براشون مقدر کرده، و یا اینکه اون چیزی که مقدر کرده جلوتر انجام بدن و تعجیل در اون امری که خدا برای اونها مقدر کرده در اون تعجیل داشته باشن. بعد حضرت میفرمایند و جعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه لا ينقص من زاده ناقص ولا يزيد من نقص منهم زائد. از رزقی که عطا فرموده هر جانداری رو روزی معینی و مشخصی براش قرار داده، به هر کس از آن فراخی و فراوانی که داده کسی نمیتونه از اون کم بکنه، و هر کسی رو که برای او روزی کمی قرار داده کسی نمیتونه اون روزی رو زیاد بکنه. این بخشی از دعای اول صحیفه سجادیه امام علی ابن الحسین علیه السلام هست که خدمت شما بینندگان عزیز تقدیم شد. میبینید سراسر توحید هست. یعنی تو بخش کلمات ایشون، عباراتی که به کار رفته از جانب ایشون، عباراتی دقیقاً علمی و فنی و دقیق در توصیف خدا هست که هیچ شائبه تشبیه، شائبه تجسیم در او راه نداره. تصریح ایشون به این هست که رؤیت با چشم محاله و رؤیت نمیشه کرد. حتی توصیف خدا به قدرت درک و فهم کسانی که میخوان توصیف بکنند نمیاد و نمیرسه و اونها توانایی ندارند که اونطوری که باید و شاید خدای عزوجل رو توصیف بکنن. این بخشی از دعای اول صحیفه سجادیه است. ما هم دعوت میکنیم بینندگان رو و همین که دعا میکنیم که خدا به ما توفیق بده با این منبع نورانی که لقب زبور آل محمد رو به خود گرفته، بیش از پیش خدا توفیق بده ما و همه بینندگان آشنا بشیم و از این منبع نورانی استفاده کنیم.
بسیار ممنونم از شما. انشاءالله که دوستان هم آدرس رو جناب استاد عباسی اشاره فرمودند که در صحیفه سجادیه در کدام قسمت میتونید مراجعه کنید. اگر یک بار دیگه تکرار بفرمایید ممنون.
بله، همون دعای اول صحیفه سجادیه، یعنی بعد از فهرست و بعد از مطالب ابتدایی، همون اولین دعای صحیفه سجادیه، دعایی است که ایشون حمد و ثنای الهی رو، و مفصل‌تر از این بود، من بخش اولش رو انتخاب کردم برای بینندگان عزیز. همون اول دقیقاً صحیفه سجادیه میتونن این دعا رو که در توصیف خدای عزوجل هست مشاهده بفرمایید.
تشکر میکنم از شما جناب استاد عباسی. دوستان عزیز بیننده، به هر حال این چند ثانیه آخر نکته که اشاره شد و در واقع بازگشتی داشتیم و آدرس رو جناب استاد عباسی دوباره اشاره کردن، خاطرم آمد که عزیزان تماس گرفته بودن و درخواست کرده بودن که نحوه دستیابی به آرشیو و قسمتی که بتونن برنامه گذشته رو بتونن دوباره ببینن یا احیانا دانلود بکنن، آدرس سایت شبکه جهانی ولایت رو عزیزانمون زیرنویس کردن. میتونید به این آدرس مراجعه کنید و از قسمت آرشیو طبق تاریخ پخش، تقویمی که در اختیارتون هست، رو ملاحظه بفرمایید. روزهای جمعه این برنامه پخش میشه و طبق تاریخ پخش میتونید برنامه‌های مورد نظرتون رو با کیفیت مناسبی دانلود کنید و به سوالاتی که در اون برنامه بهش پرداخته شده و مباحثی که در اون برنامه بهش پرداخته شده دسترسی داشته باشید. اما اجازه فرمایید که در خدمت جناب استاد دوستایی باشیم. خب تا الان مواد متعددی از در واقع اعتقادات ابن تیمیه، که نه اینکه حالا بخوایم بگیم تعبیر رنگ و بوی تجسیم رو داشته، نه، کاملا تصریح به تجسیم داشته، میخوایم یه بعد دیگری رو برای ما تبیین بفرمایید. کدام یکی از ابعاد هستش و چه در واقع مستنداتی رو ارائه میکنید جناب آقای رستمی؟
عرض کنم که اگه خاطر شریفتون باشه، ما در جلسات ابتدایی که به بحث تجسیم ابن تیمیه پرداختیم، روایتی رو من براتون خوندم در مورد سردی دستان خدا.
بله.
که ابن تیمیه روایتی میورد که پیامبر بالاخره خدا رو در خواب دیدن و به معراج میرن. پیامبر اکرم اونجا خداوند از حضرت سوال میکنن که آیا میدانی که در ملأ اعلی بحث ملائک در مورد چیه؟ ایشون میفرمان نمیدانم. و در ادامه روایت بود که پیامبر فرمودن خداوند کف دستش رو بین دو کتف من قرار داد به گونه ای که سردی این دست خدا رو بین دو سینم احساس کردم. خب از امثال این روایت ابن تیمیه زیاد داره و جالبه بهتون عرض بکنم که این دستان خدا فقط بین دو کتف پیامبر قرار نگرفته. روایات دیگه ابن تیمیه میاد نقل میکنه که این دستان خدا، یعنی در واقع انگشتان خدا، این قلبای آدم ها رو اینجوری نگرداشته، قلبای آدم ها رو اینجوری نگرداشته. و این روایت رو با صراحت تمام در کتاب الفتاوى والهمایة الکبرى ذکر میکنه در جواب سوالی که ازش میپرسن. یعنی شخصی در سال 698 ازشون میپرسه که نظرت راجع به این آیه الرحمن العرش استوا یا در مورد این روایت چیه؟ ایشون میگه که ما اینو قبول داریم و اصلا همه واجب همین رو بپذیرن، همه واجب همین رو بپذیرن. اصلا کوچکتر نقدی، اینکه حالا آیا این با عقل در تعارض هست نیست، اصلا چه معنایی داره، واسه چی خدا قلبای آدم ها رو اینجوری نگر داره، اینا چه معنایی داره من نمیدونم، هیچ متعرض نمیشه و همینطوری میاد این رو بیان میکنه، میگه همه هم واجبه بپذیرن. خب البته چه بسا آیه ابن تیمیه که اینجوری تعبیر میکنه از جهت اینه که میدونه که اون پیروانش کورکورانه میپذیرن، لذا میگه واجبه، پیروانش حاضر نیستن یه ذره با عقل خودشون رو برانداز بکنن این حرفو، که اصلا چقدر این با عقل سازگاری داره، اصلا چه لزومی داره که خدا همچی کاری بکنه. حالا برای این که خداوند انگشتی داشته باشه یا نداشته باشه و علاوه بر این که اصلا خدا همچین فعلی از خدا سر بزنه، حالا به فرض که سر بزنه چه لزومی داره همچین چیزی؟ اینها رو خب ابن تیمیه میدونسته، پیروانش خیلی کور و کر هستن و بدون کوچکترین توجهی و تأملی اینها رو میپذیرن، لذا میفرماید که میگه که واجبه همچی عقیده ای. حالا من اجازه میخوام از شما که این رو از نزدیک به بینندگان عزیزمون نشون بدیم و بینندگان از نزدیک همین رو ببینن. ببینید بینندگان عزیز، همینطوری که مستحضرید این کتاب الفتاوا الحمویه الکبرا که نویسندش ابوالعباس ابن تیمیه هست و دکتر حمد ابن عبدالمحسن این رو تحقیق کرده، این کتاب رو چاپش هم چاپ دارالسمیعیه در ریاض هستش لنشر و توزیع، که این دکتر حمد ابن عبدالمحسن هم استاد دانشگاه امام محمد ابن سعود هست. خب در این کتاب در صفحه 175 یه عبارتی رو داره، عنایت بفرمایید، در صفحه 175 سؤال شیخ الاسلام ابوالعباس احمد ابن تیمیه، میگه از حالا شیخ الاسلام اینا لقب دادن تو این کتاب، خودش اینجوری اومده که از شیخ الاسلام چنین سوالی شد و در این سال، و این سوال هم میگه که جرا به سبب هذا الجواب امورن و محنن و هو جواب عظیم النفع جدا. خب حالا جالبه، بالاخره این کتاب اگه کتاب ابن تیمیه است، این عبارت از کیه که میگه به سبب این جوابی که ابن تیمیه داد یه دردسرهایی براش درست شد و مشکلاتی براش پیش اومد. خب یعنی این نشون دهنده اینه که بالاخره این عبارات رو هم براش اضافه کردن و چیزایی آوردن در کتابش. میگه که به سبب این جواب یه محن و یه سختی هایی رو ایشون براش به وجود اومد و بعد جالبه میگه و هو جواب عظیم النفع جدا، میگه جوابش خیلی منفعت داره، خیلی منفعت داره. حالا ببینیم این جواب عظیم النفع چیه. فقال السائل، سوال کننده پرسید که ما قولکم فی آیات الصفات، نظر شما در این آیاتی که صفات خدا رو ذکر میکنه چیه، مثل همین آیه‌ای که میگه الرحمن علی العرش استوا. و در ادامه در صفحه 176 میاد ادامهش رو میگه، الرحمن عرش استوا، یا این آیه ثم استوا الی السماء و هی دخان، این آیه که در سوره فصلت اومده، الی غیر ذلک من الآیات و احادیث صفات، نظر شما راجع به این آیات و احادیث صفاتی که ذکر میکنیم چیه؟ حالا احادیث صفات چیه؟ این روایت ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب های انسان ها بین دو انگشت از انگشت های خداست. این هم یه حدیثی که پیغمبر هم نسبت میدن این حدیث رو. و این حدیث دیگری که یزع الجبار قدم اون فنار، خدا پاشو تو جهنم میکنه. جناب ابن تیمیه راجع به این که قلب بنی آدم بین دو انگشت خداست و راجع به این که خداوند پاشو تو آتیش میکنه تو جهنم، نظرتون چیه راجع به این احادیث و راجع به اون آیات؟ الا غیر ذلک من الاحادیث و احادیث دیگری که در این زمینه هست. و ما قالت العلماء و ابسط القول فی ذلک ماجرون ان شاء الله، میگه که بالاخره نظر شما چیه، نظر علما چیه، و خلاصه تا میتونید این رو برای ما واضح و کامل برای ما توضیح بدید که ان شاء الله اجر ببرید. خب سوال و سوال کننده این سوال میپرسه، اما جوابی که ابن تیمیه میده خیلی جالبه. در صفحه 177 میگه الحمدلله رب العالمین، سپاس خدا رو، قولنا فیها ما قاله الله و رسوله، میگه قول ما و نظر ما در این مورد این آیات و این احادیث همونی که خدا و رسول گفته. یعنی چی؟ یعنی آقا
اگر رسول خدا گفته قلب آدم و بین دو انگشت خداست، بین دو انگشته. حالا آقا تفکر بکنیم، فکر بکنیم، ببینیم اصلا این عقلن صادر شدن همچین کلامی از رسول خدا امکان پذیره یا نیست. اصلا تعطیل، عقل بذار کنار، کورکورانه اصلا فکر نکن. نه، همین که خدا و رسول گفته تمام. حالا آقا اصلا مقصود خدا و رسول چیه؟ برفرض مثل آیه مثلا ید الله فوق ایدیهم، آیه ای در قرآن اومده باشه به این صورت، یا مثل الرحمن علی الاستوا، آیا شما باید بله ببین این ابن تیمیه اینجا داره مغالطه میکنه، یه جورایی داره گول میزنه طرف مقابل رو. به خاطر همین هم هست که مهن و درد سرای پیش اومد از جانب کی بود؟ فقط از جانب مردم که نبوده، علما هم علیهش موضع گرفتن، همون علمایی که گفتن این آقا قائل به جسمیت خداست، رو حساب همین حرفا بود. نه اینکه مثلا همینجوری بلندشن بگن ابن تیمیه قائل به جسمیت، نه. چرا؟ به خاطری که ایشون میاد میگه قول ما همون قول خدا و رسوله، خب؟ اما نمیاد بیان بکنه مقصود خدا و رسول چیه. مقصود خودشو در واقع میخواد به جای مقصود خدا و رسول جا بزنه. وگرنه ما همین آیه الرحمن الارشستبا رو در کتاب اهل سنت داریم که علمای اهل سنت مثل خلیل احمد سهارنفوری و دیگران اینها میان میگن آقا ایمان قدرت، یعنی مثلا خداوند مثلا ید الله فوق ایدیهم، یعنی خدا قدرت، قدرت خدا دست خدا بالای همه دستاست، قدرت خدا از همه برتره، یا الرحمن العرش سوا، یعنی خدا تسلط بر عرش داره. خب اونا اینجوری ترجمه میکنن،
چیزی که تو ادبیات عرب هم مسبوق به سابقه هستش.
بله همینطوره. یعنی ببینید علمای اهل سنت قول خدا رو قبول دارن، علمای شیعه هم قبول دارن، احادیث پیغمبری هم که با عقل تنافی نداشته باشه میپذیرن. اما اینکه یه کسی بیاد مقصود خودش رو به خدا و رسول نسبت بده،
بله،
یه حدیثی رو بیاره که قلبای آدمو بین انگشتای خداست،
فهم ناقص خودشو در واقع بار
کنه، فهم خودشو بر خدا و پیغمبر بار کنه و بقبولونه، بخواد به خدا و پیغمبر بقبولونه و جا بزنه به عنوان نظر خدا و پیغمبر، این درست نیست، این مغالطه است اینجا میکنه. و بعدم میاد نسبت میده به سابقون الاولون و مهاجرون و انصار و الی آخر، و بعدم در ادامه میاد میگه هاذا هو الواجب علی جمیع الخلق فی الباب فی هذا الباب و غیره، میگه اینی که من گفتم بر همه خلائق چه در این باب چه در بابهای دیگه واجبه، یعنی همه خلائق بیان عقلشون تعطیل بکنن، بشینن دست به سینه ببینن آقای ابن تیمیه چی میگه، هر چی ابن تیمیه میگه کورکورانه بپذیرن و اصلا راجبش هم فکر نکنن که اصلا آیا میشه پیغمبر همچی حرفی بزنه، آیا این آیه‌ای که در این قرآن اومده به معنی اونه که تو میگی یا نه چیز دیگه است. اون وقت جناب حیدری اگر بینندگان عزیز دقت بکنن از این عبارات یه بوی تحریف میاد. خب چطور من این رو میگم؟ صدر عبارت دیدید که یه گفتن ابن تیمیه گفت که ابن تیمیه جوابی داده که به واسطه اون جواب یه مهن و درد سرای براش درست شده. ببینید جرا به سبب هذا الجواب امورون و محن، یه مسائلی براش پیش اومده. خب اگر حالا جوابش هم ما دیدیم جوابش چی بود؟ این بود که گفت قول ما همون قول خدا و رسوله و این بر مردم واجبه. خب این جوابی نیست که بخواد باعث درد سر بشه، باعث ضربه بشه، باعث نمیدونم اون کتککاری ها و اون تکفیر ها و این حرف ها بشه. این معلومه این جواب این نیست، بلکه این ارتباط داره به همون مباحثی که آقای عباسی فرمودن که خدا از آسمان دنیا چطور میاد پایین، که نزولی هازا از منبر اومد پایین، اینطور بوده. منتها اینا اومدن حذف کردن در اینجا، تحریف کردن و اومدن این مطالبی رو آوردن ولی توش موندن. وگرنه خب این جواب که بگیم آقا هر چی خدا گفته و رسول گفته ما هم قبول داریم، خب همه علما همینو میگن. مگر علمای شیعه فرمایش خدا و رسول قبول ندارن؟ مگر علمای اهل سنت فرمایش خدا و رسول قبول ندارن؟ دارن، منتها معلومه چیز دیگه گفته.
در واقع امور و مهن کنایه از همونه در واقع. بله. این در واقع یک تابلویی که میشه از همین فهمید که پشت این محذوفاتی هست و
پشت این محذوفاتی هست. و اگر نباشه خب این که حالا ما بگیم آقا ما قول خدا و رسول رو قبول داریم، این چه باعث چی میشه؟ مگه نعوذ بالله، مگه نعوذ بالله مقابل ابن تیمیه مگه کفار بودن؟ نه، علمای مسلمان بودن مقابلش، کفار که نبودن که. حالا آیا علمای مسلمان به صرف اینکه مثلا کسی بگه من قول خدا و رسول رو قبول دارم باید بگم تو کافری؟ تو قائل به جسمیتی؟ این که نیست. طبیعتاً نشان دهنده از محذوفاتی هست اینجا. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ممنونم از شما. دوستان عزیز بیننده، این نکته رو البته اگر بیننده ثابت این برنامه باشید حتما میدونید و لازم به تذکر نیست، خدمتون دسته از عزیزانی که تازه به جمع بینندگان این برنامه پیوستند این نکته رو عرض میکنم. اساسا سراب وهابیت به دنبال این هستش که ابعاد اعتقادی ابن تیمیه به عنوان تئوریسین و به اصطلاح امروزی ها البته تئوریسین و به اصطلاح خودشون شیخ الاسلام وهابیت که میگن در واقع ابن تیمیه رهبر ماست، ما بر اساس آموزه های او داریم رفتار میکنیم، ما داریم در واقع این افکار این بزرگ این در واقع خاندان رو بیان میکنیم تا شما عزیز بیننده اهم از شیعه و سنی هر جایی که هستید خودتون به قضاوت بنشینید و ببینید که این آقایونی که در عصر حاضر و توی سالهای اخیر بالاخص بیشترین حجمه رو به تشیع داشتن، بیشترین در واقع حجمه رو به محبین اهل بیت داشتن، با در واقع انکارهایی که انجام میدن، با تکفیرهایی که انجام میدن، با شبهاتی که میندازن وسط و اتفاقا وقتی پاسخش هم داده میشه پیگیری هم نمی کنند و حاضر هم نیستن بیان پای میز مناظره و گفتگو، چون میدونن عاقبت این گفتگو براشون گران تمام میشه و همه به پوشالی بودن افکارشون پی میبرن. ما این نکات رو میگیم برای اینکه در واقع متوجه باشید کسانی که شیعیان رو، محبین اهل بیت رو دارن این انگها رو میزنن، تهمتهایی رو میزنن، خودشون در واقع اصلی ترین اعتقاداتشون چه مشکلات جدی رو دارن. البته ما قبول داریم مباحثی که اینجا مطرح میشه شاید برای قسمتی از بینندگان که البته اکثر بینندگان این شبکه جهانی افراد فرهیخته‌ای هستن، با مباحث در واقع علوم دینی و آموزش‌های دینی آشنا هستن، اما بعید نیست که برای عده‌ای هم سنگین باشه. من این توضیح رو عرض کردم که در واقع اون عده هم متوجه باشن که هدف از این ارائه این نکات چی هستش. اما پیش از این که در خدمت جناب استاد عباسی باشیم، تتمه کوتاهی رو در خدمت جناب استاد روستایی باشیم و بعد انشاءالله ادامه برنامه رو پی بگیریم.
من جناب اداری همونطوری که مستحضرید من در صفحه 176 این کتاب دو تا روایت رو برای بینندگان عزیز قرائت کردم که یکی این بود ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلبای انسان ها بین دو انگشت از انگشت های خداست، و یکی هم این بود یزع الجبار قدمه فی النار، خدا پاشو میذاره تو آتش تو جهنم. خب من دو تا سوال از شبکه های نفاق دارم، از همین شبکه های وهابی که شیخ الاسلام میکنن و خیلی خلاصه سنگ این آقای ابن تیمیه رو به سینه میزنن. دو تا سوال دارم. آقا یک، چه لزومی داره، حالا برفرضی که اینا برای خدا انگوش فرض کردن، خب چه لزومی داره خدا قلبای آدما رو بگیره بین دو انگشتش؟ معنیش چیه؟ این چه لزومی داره خدا قلبا رو اینجوری نگه داره؟ این سوال اول. سوال دوم، چرا خداوند به قول شما، به قول امام شما، به قول شیخ الاسلام شما، چرا خدا پاشو میکنه توی آتش جهنم؟ آیا میخواد با جهنمی ها هم دردی بکنه یا چیه داستان؟ اینو برام پاسخ بدن. بالاخره ما یک هفته دو هفته هر چی دوست دارن باشون وقت میدیم، ما از این وقت اینا زیاد دادیم و جواب ندادن، ولی این دو سوال منو جواب بدن. بینندگان عزیز ما مشتاقن، مطمئن باشید مشتاقن ببینن جواب شما رو، مشتاقن که جواب شما رو بشنون. این رو بگید، چرا خداوند بر پاشو بکنه تو آتش جهنم؟ آیا برای همدردی با جهنمی هست؟ و سوال دیگه هم این که چه لزومی داره خداوند قلبای آدم ها رو بین انگشتش نگه داره؟ این رو برای ما پاسخ بدن. متشکرم.
ممنونم از شما. خب دوستان عزیز بیننده، سعی می‌کنیم به اتاق فرمان و در واقع مقدمه صحبت‌های جناب استاد عباسی رؤیت و مشاهده پخش در واقع کلیپ شماره یک هستش با هم ببینیم و بعد انشاءالله در خدمت جناب استاد عباسی خواهیم بود.
از بچگی اصلا تو می هیات ها و تو می مراسمات و تو مینا بودم، یعنی تازه 10-15 سال که اینجا تو شیلا دارم کار میکنم نیست. شهر ما شیعه و سنی با هم هست، از توی مراسمات مثلا ماه محرم اینا نظر دارم میده، سنی ها نظر میده، میگه مال امام حسینه. شب تاسوع تو هیئت بودیم، شهیده با ما همراه بود، با خانواده کلا رفته بودیم هیئت.
متعره مثلا از هیئت که داشتیم میمدیم با همون لباس این گرفت خوابید، بابا اینا گفتن که لباسات عوض کن.
گنت باید صبح زود من برم، این چیزی که خودش میگفت از زبان خودش، اون میخواد باید صبح زود باید بریم. گفتم کجا؟ و باید بریم هیئت فردا تاسوعه.
به مادرش میگه که لباس های نویم و عید قربان برای من اتو کن، دیگه اینه نمیفهمن کجا رفتش. میاد بعد با عرفان و دیگه میرن طرف هیئت.
بابا خودم گفت که بابا هوا گرم شرجی هم هست، بچه اذیت میشه، پیاده هم که ما میریم نه تو نرو، بچه مریض میشه.
هنوز هیچ صدایی هم نبود، هیچ نوعی نبود.
دقیقا خانم هم همین حرف رو گفت، بابا اولین تاسوهای بچه حداقل بریم که از امین حالا با دسته این آشنا بشه.
خانم داداش هم یعنی ما در حیات رو باز کردیم، به خدا از در حیات گریه میکرد.
خانم هم داشت میگفت برم که بچه رو شیر بدم.
صدای اومد یه لحظه تو آسمون نگاه کردم دیدم یه دود غلیظیه.
بم داشت صدای بلندی شد، همه اونجا افتادن.
انفجار اول اتفاق افتاد، من و بابا و داداش اینا بودیم، ما گفتم اینجوری کردیم بعدش بودیم ولی دیدیم پشتمون زمین و زمان لرزید.
در یک آن حدود 100 خورده نفر ریختن رو زمین.
اینجا مثلا اون که خبیت است که میخواد بمبو بترک کنه، اونجا که اینجا این فیس چراغ مکان بود، چون شهید اکبر قطری افتاده بود، به روی سجده افتاد برادرم.
هر چی زور میزدم بلندشم پاهم هم نمیدیدم، فکرم نصف شدم.
فرموده پیامبر اسلام که الحسن و الحسین هما ریحانی من الجنه، حسن و حسین گلدسته منن، ریحان منن. به چه حالتی امام حسین و یارانش 72 تن در میدان کربلا برای چه شهید شدن؟ برای مال، دولت، ثروت، حکومت، پادشاهی، چی، ریاست، خیر، برای احیای دین مبین اسلام و سربلندی دین اسلام. این همه و همه جام شهادت را نوشیدن تا اسلام باقی بموند، اسلام سربلند بشود.
کدوم قرآن میگه که مردم بکش؟ کدوم امام میگه که مردم بکش؟
دشمن از روز بعد و اسلام در از زمان پیامبر قسم خورده شیطان که من این اسلام و مسلمی را به راحتی نمیگذارم.
کشورهای اسلامی که اسمن کشورهای اسلامی هستن، گاهن اون دست کفر جهانی اونها را واسطه قرار میدهد، در صددن که بین مسلمانان اختلاف ایجاد کنند.
خب همینا اومدن یه دین جعلی رو درست کردن به اسم وهابیت.
وهابیت چشم دیدنه، نه شیعیان رو داره و نه اهل سنت رو. همون چیزی که ما داریم میبینیم با فتوا دادن هاشون، با عمل کردن هاشون. الان شما میاد ببینید تو افغانستان دارن آدم میکشن، القاعده داره اونجا آدم میکشه، اونجا مگه شیعه ان؟ همه
طمع مال اینها رو عقلشون رو سلب کرده، وگرنه خداوند عزوجل میفرمایند و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها.
خدای نکرده، خدای نکرده اگر امروز هم کفر جهانی بر کشور ما حمله آور بشود، اونجا سینه سپر شو در مقابل دشمن، دفاع از اسلام و کشور اسلامی بکن، بهشت داره. به مردم بیگناه را کشتن بهشت نداره، بوی بهشت نداره. مطمئن باش که نداره.
اینهایی که میان این جنایت رو میکنن اینو بدونین، همه ایمون میدونین اینا جیره بگیره دیگرانن.
شهید چراغ مکان رو شما توجه بکنید، ایشون برادر اهل سنت ما بوده در تمام مناسبت های ما، حتی ایشون در تشکیل مراسمات عید قدیر ما ایشون میومد حفاظت میکرد، تو مجالس جای اطراف شهر میگرفتیم، هر مناسبتی داشتیم، محرم ما این محرم دیگه.
امام حسین متعلق به همه هستن،
اهل سنت منطقه همینجا بودن، یکی از شهدا همینجا است که صلواتی کمک میکرد
کنار عمار، اونجا شربت میره کمک هر سال میرفت.
شهید مطهر نارویی شما بیر تو عزاداری شهید شد، در حال دسترمی شهید شد.
8:42 دقیقه خودم اومدم رسوندم چابهار، لباس هایم دادگریم و پوشیدم و رفتم، قرارم بوده همون جایی که بمب منفجر شده همون جا وایستم.
شمی شهید وطن خواه که اون قسمت شهید شده، اینا برادران اهل سنتی بودن که هر جا که نیاز بود تو هر مناسبت های ملی مناسبت های مذهبی
رب لباس عوض کرد، لباس مشکی پوشید، گفت بابا که هر سال رفته بوده، من خودم رفته بودم، من این سال گفته تا برو ما چای مخورم یا تا منجا ده دهی که نسته تیاجه گرم دیده صدای بمب آمد، اون شده مادر گفت که عزیز شهید شد، اون چطوری تو میفهمه؟ گفت عزیز امون دسته شیلاتی بود
و این خونی که در تاسوعای گذشته در چابهار ریخته شد پیوند شیعه و سنی را مستحکم تر کرد، پیوند شیعه و سنی را مستحکم تر کرد.
بله، کلیپی که مشاهده فرمودید بینندگان عزیز کلیپ تاسوعای چابهار بود، این مصیبتی که در روز تاسوعای ابو عبدالله الحسین شیعه و سنی رو وهابی‌ها در چابهار به خاک و خون کشیدن. همه این شهدایی که در این کلیپ مشاهده فرمودید شهدایی بودن که از اهل سنت بودن، در مراسم عزاداری امام حسین شرکت کرده بودن و بیرحمانه به شهادت رسیدن در این فاجعه‌ای که در چابهار به وجود آمد، و این ثابت میکنه که اینها اعتقاد نه به شیعه نه به اهل سنت دارن، نه اهل سنت رو قبول دارن نه شیعه رو قبول دارن نه اسلام رو قبول دارن، اینها با همه مذاهب اسلامی دشمن هستن و جایی که بخوان به منافعشون برسن و به اون اهدافشون برسن نه اهل سنت میشناسن نه شیعه میشناسن، هیچ کس رو نمیشناسن و حاضرن همه چیز رو قربانی کنن. نظیر این مسئله در پیشین سراوان اتفاق افتاد که اونجا معتمدین اهل سنت رو به شهادت رسوندن، نظیر این مسئله در کردستان ما موستا شیخ الاسلام و ما موستا برهان علی رو به شهادت رسوندن، و این بخشی از اون جنایاتی است که اینها در حق مسلمانان اعم از شیعه و سنی انجام میدن و در واقع دارن در حق اسلام انجام میدن. خدا انشاءالله همه مسلمان ها رو از شر وهابیت خبیث و پلید حفظ بفرماید و دور بگرداند، آمین. بحثی که ما خواهیم ادامه بدیم بعد از کلیپی که مشاهده فرمودین دوستان ما زحمت کشیدن، اینها در شبکه‌های وهابی بعد از چند جلسه‌ای که ما از اعتقادات انحرافی ابن تیمیه در باب جسمانیت خدا در باب تشبیه خدا به انسان بیان کرده، اومدن تلاش میکنن یه جوری رفع رجوع بکنن و یک پاسخی بدن و یک بحثایی رو مطرح میکنن در شبکه‌شون. البته باز هم همونطوری که جلسه گذشتم عرض کردیم ما استناد و مدرکی از اینها نمیبینیم، یعنی فقط حرفه. خب اگر به حرف باشه و بگیم آقا نه انشالله که ابن تیمیه مجسمه نیست، انشالله که ابن تیمیه قائل به تشبیه نبوده، نه ما قبول نداریم ابن تیمیه تو بوده، با این حرف ها مطلب ثابت نمیشه. و به جای اینکه بیان جای مختلف پولاشون رو خرج بکنن، هی به اصطلاح بگن آقا ما اینقدر جایزه میدیم، اینقدر پول میدیم، اینقدر فلان میدیم، بشینن یه مقدار کار علمی بکنن و زحمت بکشن ببینن میتونن جواب بدن به این اشکالاتی که بر اعتقادات ابن تیمیه وارد هستش و این اعتقادات این چنینی که ابن تیمیه داره، و به جای بازی در آوردن و مطالب حاشیه‌ای گفتن سعی بکنن اصل مطلب رو پاسخ بدن، بیان مدرک بیارن، ما اونی که میخوای بدیم ما دو برابر به شما میدیم، شما بیا ثابت بکن که ابن تیمیه مشبه به مجسمه نبوده، اهل تجسیم نبوده، اهل تشبیه نبوده. خب بیا اینو ثابت بکنیم و مدرک علمی ثابت بکنیم، نه که دور هم دیگه بشینین گپ زدن و بگین بله ابن تیمیه مشبه نبوده و اینا تهمت میزنن و دروغ و قبول نداریم و مسائل اینجوری. حالا اگر متوافق فهمون لطف کنن کلیپ شماره 2 رو پخش بکنن، من بحثی رو در رابطه با صحبتی که اینها دارن در شبکه‌شون خدمت بینندگان تقدیم میکنم.
خواهش میکنم، درخواست میکنیم که کلیپ شماره 2 رو پخش کنن تا در ادامه در خدمت جناب استاد عباسی باشیم.
خداوند چشم داره خداوند، و این جور قضايا و زنده بودن رو برای خداوند این رو نسبت دادین، این تشبیه زنده بودن خداوند با موجودات هست و این تشبیه هست.
خدا میفرماید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، مثل خدا هیچی نیست، نمیتوانید شما خدا رو تشبیه کنید به چیزی. لذا اگر اون طرف اهل سنت رو متهم میکنید که در حقیقت قرآن رو متهم کردید، خدا رو متهم کردید، متهم میکنید به این رو هم بگید، اینجام بگید که اهل سنت افرادی که تشبیه میکنن خدا به شیء بهش میگن مشبهه. مشبه یعنی کسی که خدا را یا صفات خدا را تشبیه کرد به صفات مخلوق شده مشبهه، و کسی که انکار کرد شده چی؟ معطله. یعنی چیزی که خداوند آن را به خود نسبت میدهد و اعتراف میکند و این اذعان دارد بر این، شما میگید نه 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 خداش بلیاز بالله اشتباه کرده. خب خودش به خودش میگه آقا سمیع و علیم و بصیر و قدیر چی میشه؟ حی و قیوم چی میشه؟ ما میگیم زندگی، اما میگیم زندگی که دنبالش هم بگید به مردم که اهل سنت چی میگن، تا اهل سنت متهم نکنید به این که آقا ابن تیمیه اومد با این گفت که مثل من مثل خدا دارم میام پایین. هرگز چنین چیزی نگفت. ینزل و السماء میفرمایند زندگی که یلیق و به جلالهی و کمال،
مثل زنده بودن خداوند، خداوند زنده است
ولی چگونه است؟ این چگونه را شما برای مردم توضیح بدید که آقا هیچ سنی اجازه نمیده بگه چگونه. سؤال از چگونه بدعت است. امام مالک میفرماید
داره
سؤال از چگونه بدعت است که ما توی بحرش بریم بگیم چگونه، نمیشه.
درست.
خب بینندگان عزیز دیدین که چگونه جناب آقای خدمتی تلاش کردن تطهیر بکنن ابن تیمیه رو و این اعتقادات رو، اعتقادات که ابن تیمیه داره رو ازش دور بکنم و بگم اینجوری نبوده. خب ایشون اولا گفتن که شما میگه اهل سنت و تهمت میزنی، به مردم بگو که اهل سنت هر کسی رو که خدا رو تشبیه بکنه مشبهه میدونن. خب ما هم همینو گفتیم، ما هم گفتیم ما اهل سنت شیعه، اهل سنت هر کسی که خدا رو تشبیه بکنه مشبهه میدونن. ابن تیمیه هم از مشبه هست، ابن تیمیه داره خدا رو تشبیه میکنه، ما چیزی غیر از این نگفتیم، نگفتیم که آقا اهل سنت داره تشبیه میکنه، آقا اهل سنت مشبه رو قبول ندارن، هر کسی تشبیه کنه مشبهه میدونن، و اومدیم ثابت کردیم ابن تیمیه از مشبه هست، داره تشبیه میکنه. بعدم آقای خدمتی ما چند بار دیگه اصل کتاب رو آوردیم اینجا، از روی نرم افزار الجامع الکبیر نشون دادیم. آخه یه خورده آدم باید یه به اصطلاح چی هست کنیم، یه مقداری بالاخره شما نگاه، یا برنامه ما رو نگاه کردین که دارین حرفا رو میزنین، یا نگاه نکردین، این نگاه نکردین آرشیو هست، اونا باید داری گفت که ببین ببینید، اگرم نگاه کردین خب بالاخره این مطلب رو جواب بدین. آقای ابن تیمیه نگفته ابن تیمیه کجا گفت؟ خب آقا این رحله ابن بطوطه، اگر تصویر لپتاپ داشته باشیم، این رحله ابن بطوطه میگه آقا اومد ابن تیمیه حرفی که روی منبر زد که ان الله ینزل من سماء الدنيا کنزولی هازا، همینطوری که من به اصطلاح دارم از پله‌های منبر پایین میام و نظر درجه تو من درجه المنبر، از منبر آمد پایین، پله آمد پایین. همین رو این جلد یک صفحه سعادت رحله ابن بطوطه از درر کامنا همین مطلب رو مطرح کرده، میگه وقتی حدیث نزول رو گفتش آمد پایین و گفت که نزولی هازا. خب این مطلب صریحه. شما آیا میخواییم با مطلبی که با مطلب به این صریح، ممنونم از اتاق فرمان، با یه همچین مطلب صریح شما میخواین معارضه بکنین؟ خب بگین آقا نبوده. خب بگین نبوده، آقا شما یه مدرک بیاد، دو تا مدرک بیاد، بگو آقا نبوده، به این دلیل نبوده. آخه حرف غیر میزدن و حرف عادی زدن که دلیل نمیشه.
جناب استاد عباسی، اگه دقت فرموده باشین، قبلا هم خودتون فرموده بودین، تو رحل ابن بطوطه داره که یه پله اومد پایین، تو عبدالرحمن داره که دو پله اومد پایین، و چه بسا این حاکی از این باشه که ابن تیمیه دو دفعه این کارو کرده. یعنی یه بار یه پله از منبر اومده پایین، ابن بطوطه دیده، یه بار دو پله اومده که یه عده‌ای از علمای اهل سنت دیدن که ابن حجر از اونها نقل میکنه که آقا اینها گفتن دو پله ابن تیمیه اومده پایین، پس چه بسا دو بار هم این کارو کرده باشه.
بله، یعنی منابع معتبر به این شکل، به این صراحت اومدن پایین آمدن ابن تیمیه از منبر رو و کنوزول هازا رو بیان کردن.
یه نکته جالبی هم هستش، این حالا حاشیه میری میخورده ولی بد نیست چون جاش اینجاست. این آقایون وقتی میخوان در واقع آدم ها رو بکشن، اهل سنت رو هم قاطی میکنن توی مقتولین، حالا کلیپ چابهار رو دوستان دیدن دیگه، اما وقتی میخوان در واقع خودشون اثبات بکنن از اهل سنت مایه میذارن. برادر محترم، کی با اهل سنت داره خطاب قرار میده؟ مخاطب خود شمایی، چرا جاخالی میدی؟ ما داریم با وهابیت صحبت میکنیم، آقای علمای وهابی، چرا خودتو وهابی میدونی یا نه؟ اگه هستی خب طبق اون وهابی بودنت جواب بده، چرا اهل سنت رو وسط میکشی؟ این هم یه نکته بود که جالب بود، من حالا شخصا منازه کردم توی این سین. جالب بود
فراوانه، از اینا فراوانه، هر جا میخوام بگن آقا میخوان یه جوری خودشون درست بکنن، میگن آقا اهل سنت، همه اهل سنت درسته گذاشتم کلیپ رو پخش کردیم. هر جایی هم که به اصطلاح مشکلی نباشه، خب بله وهابیت خودشونو میگن، میگن ما وهابی و محمد عبدالله، مگه چش بوده؟ مگه ابن تیمیه چه مشکلی داره؟ ابن تیمیه خیلی هم عالیه. نکته دیگه که گفتم، دقیقا ما اینجا شاهد یک بازی بودیم با کلمات برای در رفتن از زیر جواب دادن. آخه ما کجا تو این برنامه گفتیم خدا سمیع نیست، خدا علیم نیست، خدا قدیر نیست؟ که آقا میاد توی صحبتش میگه که بله خب خود خدا گفته سمیع علیم، من سمیعم، من علیمم، من قدیرم. اگر پس شما به خود خدا میگو اشتباه کردین و گفتین. اصلا این صفات که صفات ذات خداست، اصلا ربطی به بحث ما نداره. ما اگر در آتا ابن تیمیه گفتیم که آقا این از مجسمه هست، این از مشبهه هستش و این خدا رو با یه همچین ویژگی‌هایی، اون خدایی بود که گفته خدای مفرفری، خدای جوان مفرفری بدون نمیدونم ریش، شابون امردون، اینو ما اومدیم بیان کردیم. اون خدایی که میگه کبد و تعال نداره به خاطر اینکه غذا نمیخوره و از اون طرف دست داره به خاطر اینکه عمل و فعل انجام میده،
چکمه های
طلا داره، دستای نمیدونم انگشتان سرد داره، قلب آدم رو گرفته، روی عرش نشسته، عرش ناله میکنه از سنگینیه، و این ویژگی ها رو گفتیم. این چه ربطی داره به این صفات خدا؟ اینا نمیان. خب شما بیا اینو بگو، بحث بکن و جواب بده. چرا شما میایی بحث سمیع و علیم و قدیر رو مطرح میکنی؟ اصلا ما یک بار تو این برنامه در رابطه نقدی زدیم به این که آقا ابن تیمیه گفته خدا سمیع است. چرا گفته خدا سمیع است؟ اصلا ما تو این حرفی نزدیم. این محل نزاع ما نیست. این که همه مسلمان ها میگن خدا سمیع است و معنای اون رو هم به صورت درست بیان میکنن، اما اونی که مورد بحث ما هستش این که ابن تیمیه یه همچین ویژگی های بیان کرده که دیگه اینجا نمیتونی بگی آقا خدا این رو گفته.
در بین صحبتش رو این آقای کارشناس برنامه یه سکوت معناداری که فکر کنم میخواست یه حرفی رو بزنه، میخواست بگه که فلان چیز در این کتاب نیست، بعد یه دفعه یادش افتاد که هست. من حالا کاش حالا فرصت شد دوباره دوستان تو بازپخش این برنامه میتونن دقت بکنن. حالا اینم یه نکته روانشناسی بود، بگذاریم در خدمتتون باشیم.
بله، همونجا که اومد گفت ابن تیمیه نگفته،
بله
نلکن و
بله بله بله،
یه مکسی کردش و از اون رفت سر یه بحث دیگه، یعنی
حرفش رو خورد در
خورد بود. بالاخره احتمالا یه برنامه ما رو دیده، اسناد دیده، خودشون که خیلی مطالعه نمیکنن ظاهرا، چون ما ندیدیم اینا بیان این آقا بیاتش بالاخره از رو کتاب بگه آقا آقای فلانی یا فلان برنامه جواب حرف شما این کتاب. آقا ما دلم خوش میشه که این آقا اهل علم، با کتاب سر و کار داره، با نرم افزار سر و کار داره. خب همینجوری فقط از اول تا آخر میشینن و میگن آقا این مطلب درست نیست، این تهمت نارواست و به این صورت میگذرونن. مطلب دیگه میگه شما گفتی کسی که تشبیه کرد خدا رو به اوصاف دیگران مشبهه شده. ما نداریم و با اگر کسی خدا رو تشبیه کنه به اوصاف دیگران این مشبهه است. خب بله، خب ما ابن تیمیه رو گفتیم که مشبهه هست و مجسمه هست به خاطر همین صفاتی که قائل شده و این رو هم ما نیومدیم بعد از قرنها کشف بکنیم. در همون دوران، نزدیک به همون دوران عرض کردیم شخصیتی مثل ابن حجر عسقلانی، اگر تصویر لپتاپ من رو داشته باشین، شخصیتی مثل ابن حجر عسقلانی میگه در رابطه ابن تیمیه افراد نظرات متفاوت داشتن. فمنهم من نسبه الا تجسیم. آقا در همون ایام ایشون رو نسبت به تجسیم دادن. چرا؟ به خاطر اون چیزی که در عقیده حمویه و واسطیه، همین کتبی که جناب استاد روستایی بنده بهش استناد میکنیم، در اینها آورد و غیر هما من ذلک و کتب دیگرش که قولهی، مثل قولش که ان الید والقدم والساق والوجه صفات حقیقیه لله، این دست و پا و ساق و وجه و اینها صفات حقیقیه برای خداست، یعنی خدا عیناً این صفات رو داره. و انه مستوین علی العرش به ذاته، خدا با ذات خود روی عرش نشسته، یعنی جسم داره که روی عرش نشسته. فقیل له یلزم من ذلک تحیز و الانقسام، تا آخر که میگه از همین کلمات که در رابطه با خدا گفته افراد اون رو من نسبت دادن به مجسمه و مشبهه و گفتن که این قائل به تجسیم شده. ممنون هستم از اتاق فرمان. خب این هم نکته‌ای که در رابطه با صحبت جناب آقای خدمتی بود که این مطالب رو میاد بدون هیچ استناد و بدون هیچ مدرکی بنا میکنه. دیگه میگه هیچ سنی به خودش اجازه نمیده در رابطه با کیفیت خدا صحبتی بیان بکنه. آقای خدمتی شما میگی هیچ اهل سنتی اجازه نمیده. اولا که کی با اهل سنت بود؟ شما خودت منظور نظر هستی و ابن تیمیه و شما که اتباعش هستی که به عنوان وهابیت. بله هیچ اهل سنتی به خودش اجازه نمیده از کیف سوال بکنه، بگه خدا چگونگی خدا، خدا هست چگونه است، مستوی عرش به ذاته هست، یا ید و ساق و وجه صفاتون حقیقیه لله. هیچ سنی اجازه نمیده، اما آقای ابن تیمیه این کارو کرده. به همین خاطر ما میگیم آقا مسیر ابن تیمیه از مسیر اهل سنت و از مسیر اسلام جداست، رفته سراغ تجسیم. لذا این صفات رو و این ویژگی ها رو که بیان کرده ابن تیمیه، صفات و ویژگی هایی است که مشبهه و مجسمه اونها رو بیان میکنن و این ربطی به اهل سنت نداره. شما نه یا از اهل سنت موضوع بگو ولی هیچ اهل سنتی دو. خب ما هم داریم همینو میگیم. اگر ما اومدیم با دلیل علمی ثابت کردیم که ابن تیمیه این گونه بوده، در اعتقاداتش خلل وارد هست، قائل به تجسیمه، قائل به تشبیه خداست، خب شما بیا ابن تیمیه رو طرد بکن. چرا سعی میکنی حرف ما رو مقابل اهل سنت قرار بدی؟ میگی آقا تهمت به اهل سنت میزنی. شما بیا بگو آقا بله اهل سنت این گونه نیست، ابن تیمیه از اهل سنت نیست، ابن تیمیه مقابل اهل سنت است، مخالف اهل سنت است و ما او رو قبول نداریم. حالا این یکی از بحثایی بود که این آقایون میگم حرف زیاد میزنن اما مدرک ارائه نمیدن و فقط دارن به حاشیه مطلب میپردازن بدون اینکه مدرک ارائه بدن، بدون اینکه دلیلی برای حرفشون اقامه بکنن. و ما میگیم اون چیزی که تو برای بعضی از شما برای بعضی از مسائل میخواین پرداخت بکنید که اولا اصلا زشته، اصلا نسبت به بیننده ها من نمیدونم چی فکر میکنین نسبت به مخاطب خودتون. امروز میایین میگین آقا برای این مطلب 5 میلیون میدم، 500,000 تومان میدم، 50 میلیون میدم. آخه نمیدونم بنگاه معاملات ملکی باز کردین شما، بنگاه ماشین باز کردین شما، هی دارین پول جابجا میکنین و نمیدونم در رابطه با مسائل مالی دارین پولا اینجوری میگین. اگه شما میخواین واقعا حرفی و مطلبی ثابت بشه و اعتقاد مردم اصلاح بشه، آقا بیا جواب اینها رو خیلی سریع و روشن میخوای بدون مناظره بگی، بدون مناظره بگی. میخوای مناظره بکنی، اعلام مناظره، اهل مناظره که نیستین، همچین توانایی نداری، اما خب به هر شکلی میخوای آقا با دلیل و مدرک بگو آقا اون 17 تا دروغی که از ابن تیمیه گفتین چند ماه رفتین جواب بیارین هنوز موندین، این مطالبی که از ابن تیمیه گفتین در رابطه با تجسیم و تشبیه چند جلسه گذشته، بیشتر از یک ماه گذشته، هنوز جواب درستی لاغت جواب مدرک آدم و جواب اشتباه بدین، ولی از روی سند و مدرک بگین حالا دلش خوش بشه آقا شما کتاب میخونین، شما مطالعه میکنین، شما بالاخره شبکتون بر اساس یه مطالعه برنامه داره جلو میره، نه اینکه همینطوری دور هم میشینین بالاخره امروز این کارشناس رو میارین فردا اون کارشناس رو میارین دور هم میشینین گپ زدن، نه مدرکی نه سندی نه دلیلی. اگه یه جایی هم یه چیزی نشون بدن جالبه آیه حیدری مطلبی هم اگر نشون بدن یه فایل وردی باز میکنم مطالبی رو خودشون توش تایپ میکنم بعد یه حال نگاه کنید آقا این مطلب ما آوردیم. آقا نرم افزارای معتبر هست، به نرم افزارای معتبر یا کتاب پی دی اف کتاب اصل کتاب بالاخره این ارجاعات بخواه مردم اهل فهمن اهل دقتن. ما یک بیش از یک ماه داریم در اتاق تجزیه و تشبیه ابن تیمیه میاریم، شما هنوز تو یه برنامه‌تون یک برگ سند علمی در این رابطه ارائه نکردین، در رد این مطلب ارائه نکردین، یک سر هم میایم میگین آقا تهمت دروغ قبول نداریم. خب قبول نداریم که بالاخره باید دلیل و مدرک بیاریم.
بله، حالا بعد علمی این قصه جای خود داره. نوع دفاع این آقایون در برنامه‌هاشون کاملا استکباری و فتنه‌گرانه بودن مولد و در واقع جایگاه وهابیت رو در بین مسلمانان نشون میده. چرا؟ یه کسی که میخواد فتنه‌گری بکنه، کسی که میخواد در واقع به نوعی جمعی رو به هم بزنه، به اصطلاح فارسی زبانان دو به هم زنی کنه، معمولا چه کار میکنه؟ مثل یه سخنچین قدری میشینه با طرف نقطه A با اون چانه زنی میکنه، حرفایی رو در قبال فردی میزنه و دوباره میاد در کنار مثلا فرد B قرار میگیره و نکاتی رو پیش اون میگه و نتیجه اون چی میشه؟ جنگ بین اون دو نفر، در واقع عدم وحدت اونها. حتی ما این صحنه ها رو توی دفاع ناشیانه این آقایون داریم میبینیم، یعنی به گونه ای صحبت میکنن. خب جناب صدر عباسی به دقت در واقع به این نکته اشاره کردن، وقتی من دارم در مورد یک مبحث علمی صحبت میکنم شما بیاد جواب اون رو در خصوص اون مبحث علمی. ما الان عزیزانمون وقتی به یک نرم افزار مراجعه میدن، کتابی رو باز میکنن، آیا هی میان از اهل سنت وام میگیرن؟ یعنی میگن اهل سنت هم این رو قبول دارن یا ندارن؟ نه، دارن میگن ابن تیمیه این حرف رو زده، بیایید این حرف ابن تیمیه رو به صورت مشخص جواب بدید. این آقا این در هنگام جواب دادن سری میان بحث اهل سنت رو وسط میکشن، میگن نه اهل سنت با ما هستن، اهل سنت همشون همچین اعتقادی رو دارن، و از این نوع در واقع ناشیگری ها در دفاع. بگذاریم انشاءالله که هممون اونقدر بصیرت داشته باشیم و بدانیم چه گرگ هایی در پوستین گوسفند در کنار ما قرار گرفتن و فکر میکنیم. من البته جمعی عباسی گاهی اوقات با خودم فکر میکنم شاید حتی مجریان این شبکه ها هم ندانند که عروسک گردان کس دیگری است و خودشون عروسک خیمه شب‌بازی دیگرانی هستند. سربسته و در بسته گفتیم، انشاءالله که عزیزان با بصیرت ما هم توجه دارن به این نکته. خب در خدمت جناب استاد روستایی خواهیم بود و از نکات ایشان بهره‌مند میشیم در ارائه و در واقع نشان دادن قسمتی دیگر از اعتقادات ابن تیمیه.
این آقای هیدری، این حرفایی که آقای خدمتی زد که هیچ سنی نمیاد بگه که کیفیت دست و پای خدا چیه چطوره، و خدا دست و پا داره طبق آیات قرآن ولی کیفیتش چطوره هیچ سنی به خودش اجازه نمیده، این اختراع ایشون نیست و تو قرنهای گذشته هم سابقه داشته. خود همین آقای ابن تیمیه یه جاهایی میاد از نداشتن کبد و سهال و داشتن دست و پا صحبت میکنه به صورت حقیقی که اینا خدا حقیقتا دست و پا داره، و جاهای دیگه میخواد جوری دیگه عمل بکنه، میاد میگه که خدا دست و پا داره بلا کیف، و بعد به اهل سنت هم نسبت میده. یعنی همین کاری که آقای خدمتی یا پیروان وهابی اینها در واقع همکارای وهابی ایشون انجام میدن. ولی ما در نظر گرفتم که این کارو بکنم، هم عبارت این آقا رو نشون بدم که ببینید که اهل سنت عزیزمون، بینندگان اهل سنت ببینن که اینا چطور به اهل سنت یه حرفا رو نسبت میدن که میگن آقا عقیده کل اهل سنت، یعنی حرفی که آیه خدمتی میزنه تو کتاب ابن تیمیه هم هست، عقیده کل اهل سنته که خدا دست و پا داره ولی بلا کیف. خب و هم عقیده اهل سنت رو من نشون بدم که حالا ببینیم عقیده اهل سنت هست یا نیست، کاری نداره. ما هر دومون مستند حرف میزنیم، افتخارمون اینه، هم کتاب ابن تیمیه رو نشون میدیم هم کتاب اهل سنت رو نشون میدیم، ببینیم حالا آیا عقیده اهل سنت این هست که خداوند دست و پا داره بلا کیف یا نه. اهل سنت حرفشون چیز دیگریه. اهل سنت میگن آقا این آیاتی که در قرآن اومده ما به این آیات ایمان داریم، خب اما از اینکه مراد این آیه چیه بحث نمی‌کنیم. این حرف درستیه، شیعه هم همین عقیده رو داره. آقا ما هم به آیه الرحمن علی العرش استوا، به آیه ید الله فوق ایدیهم و امثال این آیات ایمان داریم، اما اینکه حالا منظور این آیه اینه که خدا دست داره پا داره حالا یا بلا کیف یا نمیدونم با کیف، فرقی نمیکنه، منظورم اینه، نه هیچ شیعه اصولی اینو قبول نداره. اما ابن تیمیه یه جایی میاد میگه خدا دست داره چون میخواد کار انجام بده، صحبت از کیف و حرفا نیست، صریح میاد میگه. یه جایی تو قافیه گیر میکنه، میبینه مشکل براش درست میشه، مهن براش درست میشه، اون دردسر
امور و
میاد مهن. آره امور و مهن دردسر براش درست میشه، میاد چیکار میکنه، میاد میگه نه خداوند دست داره بلا کیف. اون وقت برای اینکه کم نیاره میگه همه اهل سنت اینو میگن. خب من دوست دارم بینندگان رو از نزدیک خودشون ببینن. عنایت بفرمایید این کتابی که بینندگان عزیز میبینن کتاب بیان و تلبیس الجهمیه، این نویسندهش احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیه حرانی ابن تیمیه هست نویسنده، در جلد دوم این کتاب که تحقیق دکتر رشید حسن محمد علی است. ببینید عبارتی که از ابوالحسن اشعری نقل میکنه جلد دوم صفحه 528، این شماره صفحه است، از ابوالحسن اشعری یه مطلبی رو نقل میکنه و جالبه که ابوالحسن اشعری هم گفته آقا این جمله اصحاب حدیث و اهل سنت این اعتقاد رو دارن. خب ببینید قال ابوالحسن، ابوالحسن اشعری گفته آقا این حرفی که من دارم میزنم عمده علمای اهل حدیث و اهل سنت اینو قبول دارن، این همه حرفایی که آقای خدمت اینا هم میزنن، میگن که آقا بله همه اهل سنت قبول دارن. خب چیه؟ ان الله علی عرشه، خدا رو عرشه، ان له یدین بلا کیف، دو تا دستم داره اما کیفیتش نمیدونیم چجوریه، ان له عینین بلا کیف، دو تا چشمم داره اما کیفیتش نمیدونیم چجوریه، ان له وجهن، خدا وجه داره، دیگه حالا بلا کیفش اینجا دیگه نیورده، یعنی خلاصه چشما و دستای خدا رو اینا کیفیتش نمیدونن، اما حالا وجهش شاید کیفیتش میدونه که نیورده، ولی مهم اینجاست که میگه آقا خدا اینا رو داره بدون کیف و میگه اهل سنت هم اینو قبول دارن. خب حالا ببینیم آیا اهل سنت اینطوری اینو قبول دارن یا نه. عنایت بفرمایید این کتابی که بینندگان عزیز ما چند بار دیدن، عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، نویسنده هم جناب خلیل احمد سهارنپوری هست و ترجمه هم از جناب عبدالرحمن سربازی مدیر مدرسه عربی اسلامی چابهار. عنایت بفرمایید در این کتاب در سوال 13 و 14 میگه شما در امثال این قول خداوند که میفرماید رحمان بر عرش مستوی شد، الرحمن علی عرش استوا، چه میگویید؟ این سوال 13 و 14 و سوال 13 بود. اون سوال 14 آیا اثبات جهت و مکان را برای ذات باری تعالی تجویز میکنید؟ رأی شما در این مورد چیست؟ خب این آقایون گفتن که خداوند دست داره چشمم داره بلا کیف و گفتن همه اهل سنت هم اینو میگن. حالا ما ببینیم همه اهل سنت چی میگن. خداوند از جسم و جهت مبراست، مذهب ما در گونه این درباره این گونه آیه این است که به آنها ایمان میآوریم، یعنی اصل آیه رو ایمان میارن، بعد شیعیان هم به اصل آیه ایمان میارن که آیه از آیات الهیه، اما در مورد کیفیت اصلا بحث نمیکنن که اصلا خدا حالا دست و پای داشته باشه حالا یا بلا کیف یا معل کیف، اینو بحث نمیکنن. این یه مغالطه ایه که این آقایون دارن مطرح میکنن. اینا میان میگن نه آقا خدا دست داره بدون کیفیت، اما اهل سنت میگن نه خدا دست نداره، خدا از جسم و جهت مبراه، اصلا این حرفا نیست. ما اصل آیه رو، اهل سنت و شیعه اصل آیه رو به عنوان آیه قرآن بهش ایمان دارن و از کیفیتش هم به هیچ عنوان بحث نمیکنن. حالا مراد این آیه چیه؟ هیچ بحث نمیکنن. ما به طور یقین میدانیم که خداوند متعال از اوصاف مخلوق منزه و از نشانها و علامات نقص و حدوث مبراست. اما آنچه متأخرین ما درباره این آیات گفتند با تأویلاتی، این بینندگان اهل سنت، مخصوصا بینندگان اهل سنت دقت بکنید به این عبارات، این نظر علمای شماست، نه اون نظری که آقای ابن تیمیه در کتابش به اهل سنت نسبت میده یا آقایون در شبکه‌های وهابی میگن. ببینید با تأویلاتی که از روی شرع و لغت محمل صحیح و درست دارند تأویل فرموده اند به این نحو که امکان دارد مراد از استوا استیلا و غلبه، یعنی این که میگه خداوند بر عرش، الرحمن علی عرش استوا، خداوند بر عرش مستوی شده، یعنی خداوند غلبه بر عرش داره، تسلط داره بر عرش، و مراد از ید قدرت باشد. وقتی میگه آقا ید الله فوق ایدیم، اهل سنت نمیگن خدا ید داره دست داره بلا کیف، میگن نه آقا مراد اینه که قدرت خدا از همه قدرت ها برتر. این حرف اهل سنته، نه اون حرفی که ابن تیمیه در بیان و تلبیس الجهمی از ابوالحسن اشعری نقل کنه به اهل سنت نسبت میده، اونم به کل اهل سنت. و بعدم امروزه همون حرفای ابن تیمیه رو یا حرفای ابوالحسن اشعری رو این آقایون وهابی میان همینجوری برای مردم بیان میکنن بدون کوچکترین چیزی و دوباره به اهل سنت هم نسبت میدن. خب میگه و ادامه این حرف میگه و مراد از ید قدرت باشد، آن نیز به نظر ما حق و درست است، البته اثبات جهت و مکان را برای ذات باری تعالی به هیچ وجه جایز نمیدانیم و به صراحت میگوییم که یقینا باری تعالی از جهت و مکان و از کلیه علائم و شوائب حدوث منزه و فراتر میباشد. از اونها فرما متشکرم. و ببینید این عقیده اهل سنت، این شیعه اصل آیه رو به عنوان آیه از قرآن بهش ایمان داره. اما این که حالا بحث کنه، آقا این آیه داره میگه خدا دست داره منتها بلا کیف، خدا نمیدونم چشم داره بلا کیف، نه اینا اهل سنت نمیشه، این افتراء و تهمتیه که اینا دارن به اهل سنت میزنن و یعنی به هیچ عنوان علمای اهل سنت این حرف رو قبول ندارن.
تشکر میکنم. خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه سراب وهابیت انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود و مباحث دیگری رو بهش خواهیم پرداخت. اما از دوستانم میخوام در اتاق فرمان اگر تماس‌های تلفنی عزیزانمون که در واقع پشت خط قرار گرفته بودن سامان داده شده، انشاءالله از چند دقیقه دیگه انشاءالله در خدمت عزیزانی باشیم که پشت خط هستن. سعی میزنیم به اتاق فرمان.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثبات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوع دین حبل المتین ای جان جانان، دین و یقین حق و یقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
دوستان عزیز بیننده، آنچه میبینید و میشنوید 14 برنامه از مجموعه برنامه سراب وهابیت هستش که تقدیم شما عزیزان میشه. حدود 30 تا پایان برنامه فرصت داریم. اجازه فرمایید که نوبتی هم باشه، نوبت بینندگانی هستش که از لحظات پیش پشت خط قرار گرفتن. اولین بیننده آنگونه که همکارانم هم به من اطلاع دادن، جناب آقای مهدی از آران و بیدگل. آقای مهدی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما آقای حیدری و حجت الاسلام و مسلم روستایی و حجت الاسلام عباسی.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
سلامت باشید. ما هم خدمت شما وقت بخیر عرض
میکنم. راجب برنامه تو که من برنامه شما تو زیاد نمیبینم، خود من معاقره خودم ندارم، خونه دوستام چون میبینم هر چند وقت یه بار میبینم.
بله.
من اتفاقا راجب امین چند وقت پیش برنامه شما رو میدیدم، یه احتمالا 2-3 قرنهای قبل یک بند خدایی بود زارنامی از شیراز تماس گرفته بود که میگفتش که اهل تصنع مثلا همون شبکه وهابی کلمه این بحث کشتار رو قبول نداره، بحث جنایت رو قبول نداره، ولی من یکی از برنامه‌شون رو که می‌دیدم می‌بینم مثلا از اونایی که ترور می‌کنن که اعدام میشن دفاع می‌کنن اینا، مثلا حتی چند دفعه میگن حتی جز شهداشون به نام میارن که مثلا الان اسمشون هم تو ذهنم نیست، ولی یک چند تا مولوی بودن از طرفای زاهدان و خاش و اینا که مثلا ترور تو جریان ترور دستگیر شدن و اعدام شدن، و اینایی که تو خوزستان بودن از اینا دفاع میکرد، و این آقای زاره بنده خدا میگفت که این شبکه یک کلمه اصلا این موارد را قبول نمیکنه. چطور مثلا از این مجریان این طرح دفاع میکنه ولی از اصل جنایت دفاع نمیکنه؟ خب چه فرقی میکنه وقتی که از داره از مجریان طرح کشتار را دفاع میکنه و اونا رو به عنوان شهید مینامه؟ خب قطعا به نظر من، البته نظر شخصی خودم میگم، داره اون کشتار شیعه رو دفاع میکنه ازش.
بله، در واقع نظر شما جناب آقای مهدی از آران و بیدگل این هستش که وقتی فردی داره تروریست هایی که اعدام شده رو به عنوان شهید ازشون یاد میکنه، معناش این هستش که ولو غیر مستقیم داره اصل اون کار رو تایید میکنه.
بله.
ممنونیم از شما جناب آقای مهدی. اگر نکته ای نداشته باشید با شما خداحافظی میکنیم.
قربون شما،
سلامت باشید، موفق باشید. خب بیننده محترم دیگری که پشت خط هستند، خانم شکری از مشهد مقدس. خانم شکری خدمت رو سلام عرض میکنم.
با عرض سلام، به سلام خسته نباشید حضور کارشناسان محترم و موضوع گرامی و تشکر فرمان برنامه خوب شما. من فقط خواستم یه پیشنهاد خدمتتون بدم در مورد اینکه شما فرمودین کارشناس که وهابیت و نفاق حاضر به مصاحبه حضوری نیستن، شما لطف کنید یه چند تا مثلا مصاحبه حضوری با علمای اهل سنت که در هر جایی حالا زاهدان بلوچستان یا هر جای کشورمون هم باشین داشته باشین و به صورت کلیپ پخش بشه تو برنامه در مورد همین عقایدشون، در مورد جسمیت خدا و عقاید دیگرشون به صورت کلیپ پخش بشه تا تاثیرش بیشتر باشه و ما احساس بهتری داشته باشیم.
بله. البته اگر برنامه‌های گذشته ما رو دیده باشید خانم شکری، این اتفاق حداقل دو سه برنامه پیش افتاده. اتفاقا این مجدر هم به شما بدم که دستن در کاران این برنامه، تهیه کنندگان محترم این برنامه، در واقع یکی از کارهایی که به صورت پررنگ‌تر انشاءالله در این برنامه بهش خواهند پرداخت و انشاءالله در برنامه های آتی اثرات اون رو خواهید دید، همین نکته هستش که شما به درستی اشاره کردید. ممنونم از شما.
ممنونم چون منم جدیدم با شبکه شما آشنا شدم.
بله.
تشکر.
سلامت
باشید. اگر شما به اینترنت دسترسی داشته باشین توی سایت velayattv.com برنامه 11 ما رو اگه دانلود بکنید، ما یکی از علمای اهل سنت استان سیستان بلوچستان رو حضوری دعوت کردیم و تو شبکه تشریف رو بردن و خودشون عقایدشون رو بیان کردن، یعنی حتی فراتر از مصاحبه، حتی حضوری، و اون رو انشاءالله دانلود بفرمایید کامل‌تر با این بحث آشنا میشید انشاءالله.
تشکر میکنیم و خدافظی میکنیم با سرکار خانم شکری از مشهد مقدس. سلام میکنم به جناب آقای زبیدی از اهواز. جناب آقای زبیدی سلام.
الو
در خدمتتون هستیم جناب آقای زبیدی.
الو خسته نباشید.
سلامت باشید. اگه لطف کنید آقای زبیدی صدای گیرندتون رو کاهش بدید فقط از طریق
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أزالت سنون عرض أهواز زنگ میزنم و مدحم شما میشم با عرض السلام و عذر به برنامه بلایت داشتم به برای آقای روحان عزیز.
سلام علیکم ورحمت الله.
علیکم السلام.
الو.
بله ما صدای شما داریم، بفرمید.
صدای تلویزیون کم کنید که صداتون واضح باشه.
بله.
صدای گیرندتون رو کم کنید، فقط از طریق تلفن با ما صحبت کنید.
بله بله.
ممنون.
در خدمتتون هستیم جناب آقای زبیدی.
ما خواستیم در مورد برنامه شما که به عنوان سراب وهابیت نامیده است. ما این وهابیت را به عنوان دین را نمیدونیم. وهابیت دو قرن پیش به نام محمد عبدالوهاب رحمت الله علیه بود که با مشرکان که قصد مثلا توسل از مردگان داشتن با آنها می جنگید. الو.
بله ما صدای شما رو داریم، بفرمایید.
بله و این برنامه شما سر و وهابیت در به علمای وهابیت مثلا عکسایی که در آوردید علمای وهابیت را به عنوان توهین در قصد توهین کرده اید. باید این کارها خیلی حقیقت به همه اهل تسنن درد میخوره، نه فقط وهابیت، آقای مالکی ها، فتنو اهل مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها هم درد میخوره، چون این علمای اهل سنت که عکساشون در میارید ما حقیقتشون ما قائل احترامشون براشون ما داریم و ما ازشون مثلا در خبر سایت عباشون هم هستیم و از آنها هم اطلاعات داشته باشیم. ما از آنها نشنیدیم مثلا به اهل بیت توهین کردن، مثل مبارزه با اهل بیتن. به خدا از این من قسم میخورم و حاضرم هم قسم بخورم، ما اهل تسنن و صحابه پیامبر آنها را به بیشتر از نفس خودمون و بیشتر از فرزندانمون و بیشتر از همسرمون اصلا بهتر از پدر و مادر هم دوستشون داریم.
احسن به شما، قسم شما در قبال خودتون جناب آقای زبیدی کاملا درسته، قسم شما رو میپذیریم، اما قسم لطفاً دست جلاله و قسم رو برای کسانی که احیانا ممکن ازشون شناخت نداشته باشید. ببینید ما بارها و بارها گفتیم حساب اهل تسنن و علمای اونها جداست. همین چند لحظه پیش خانم شکری که تماس گرفته بودن ما دعوت کردیم، گفتیم که برنامه 11 رو برید شما دانلود کنید. آیا فردی که در استودیو حاضر شدند از علمای اهل تسنن نبودند؟ آیا کتبی که ما بر رد وهابیت داریم چه ارائه میکنیم این کتب رو علمای اهل سنت ننوشتند؟ ببینید دقت کنیم، وهابیت حسابش از اهل سنت جداست. ما اینجا همه عزیزان برادر اهل سنتمون رو دستشون رو میفشاریم. حتی انشاءالله تو هفته های آینده از علمای اهل سنت دعوت میکنیم و میان اینجا. انشاءالله شما میبینید. دقت کنید، کسانی که ما به عنوان وهابی معرفی میکنیم حسابشون از اهل سنت جداست. باز هم اگر جناب استاد عباسی، جناب استاد روستایی نکته دارن در خدمتشون باشیم.
جناب زبیدی، شما فرمودید که محمد ابن عبدالوهاب در قرن ششم با مشرکینی که توسل میکردن جنگیده. ببینید یه نکته عرض بکنم، حالا علاوه بر این که محمد ابن عبدالوهاب در قرن دوازدهم بوده، حالا به این خیلی من کاری ندارم، ولی نکته اینجاست که فرهنگ توسل یه فرهنگ اسلامیه، فرهنگ شیعه نیست یا فرهنگ کفار و مشرکین نیست، فرهنگی که بین علمای شیعه و اهل سنت رواج داشته و دارد. خب بنابراین محمد ابن عبدالوهاب با مشرکین نجنگیده. شما اگر عبارات شما حنفی مذهب هستید دیگه، درسته؟
بله.
شما حنفی مذهبین؟
بله.
خب شما ببینید از علمای حنفی میتونید سوال بکنید.
من حنفی ابن عابدین
جانم،
من مالکیم، حنفی نیستم.
اشکال نداره، از علمای مالکی حتی سوال بکنید. شما بحث توسل رو علمای مالکی، علمای حنفی، علمای حنبلی رو جایز میدونن. حتی نقل در تاریخ که منصور دوانیقی از امام مالک ابن انس میپرسه که آیا من میتونم مقابل ذریع پیامبر وایسم و سلام به پیامبر بدم، توسل بگیرم، دعا بکنم، و امام مالک پاسخ میده بله، این سنت صحابه بوده، این سنت صحابه، و نام میبره از عبدالله ابن عمر، نام میبره از بلال حبشی که اینا از اصحاب پیامبر هستن، که این سنت صحابه بوده که توسل میگرفتن به پیامبر. یا حتی ما در روایات داریم که در زمان خلیفه دوم قحطی اومد، اصحاب الناس قحطون فی زمان عمر ابن الخطاب، فجاء الرجل الی قبر النبی، فردی اومد کنار قبر پیامبر و از رسول خدا درخواست کرد یا رسول الله استسق الله لامتک فانهم قد هلكوا، ای رسول خدا، ای رسول خدا که از دنیا رفتی، از خداوند برای مردم طلب باران کن چون مردم دارن هلاک میشن از خوشحالی. و بعد رسول خدا در خوابش اومد و خبر داد که باران خواهد آمد. و شما ببینید علمای اهل سنت این حدیث رو گفتن اسناده صحیح، سندش درسته و این وجود داشته. اگر دوستان لطف کنن مونیتور یک رو نمایش بدن، اصلی حدیث بیننده عزیزمون ببینن. از اتاق فرمان متشکرم. مونیتور شماره یک رو نمایش بدین که اصل حدیث رو بیننده عزیزمون ببینن.
این حدیث در جلد 7 صفحه 92، جلد 7 البدایت و نهایه ابن کثیر صفحه 92 آمده. حدیث از صفحه قبل صفحه 91 شروع میشه. مطلب حدیث همین بود که جناب استاد دوستایی فرمودن، جا رجل الی قبر نبی، قحطی در زمان عمر پیش میاد، شخصی میاد کنار قبر پیامبر و میگه یا رسول الله استسق الله لامتک فانهم قد هلكوا. بعد میگه پیامبر رو در خواب میبینه، میگه برو پیش عمر، سلام منو برسون، بگو که اونها به زودی باران خواهد آمد و بگو علیکه بلکیس. بعد میگه شخص میاد پیش خلیفه دوم و جریان رو نقل میکنه. اینجا نکته جالب حدیث است که خلیفه دوم نمیگه ای مشرک، ای کسی که به جای که بری سراغ خدا رفتی کنار قبر پیغمبر، بلکه میگه یا رب ما آلو الا ما عزست و ان. بعد هم میگه و هازا، این مطلبی است که خود ابن کثیر میگه و هازا اسناد صحیح، اسناد این روایت اسناد صحیح است.
نمیدونم هنوز جناب زبیدی پشت خط هستن؟
بله بله پشت خط هستن.
پس ببینید جناب زبیدی، در واقع عزیزانمون کارشناسان محترم میخوام بگن که اون چیزی هم که شما میفرمایید که عبدالوهاب میخواست در واقع به نوعی با مشرکین مبارزه کنه، ما تو برنامه های ابتدایی سراب وحدت، شما برنامه اول تا چهارم رو مراجعه بفرمایید، اونجا اسنادی رو ارائه کردیم. کسانی که کشته شدن از برادران اهل سنت خود شما بودن، از برادران اهل سنت ما بودن. آمار و ارقام رو برید تاریخ رو مطالعه بفهمید. البته من نمیگم شما اطلاع ندارید، اما میخوام بگم که دقت کنید تشخیص افراد فتنه‌گر که نام وهابیت رو بر خودشون نهادند و هر جا کم میارن، هر جا میخوان در واقع یارکشی کنن، اهل سنت رو ما هیچ وقت اینجا تصویر علمای اهل سنتی که کاملا در ایران اسلامی محترم هست رو پخش نکردیم، و اگر تصویری پخش شده از این شبکه جهانی تصویر وهابی ها بوده. این دقت رو از شما تقاضا داریم که داشته باشه.
ببخشید.
بله.
ببخشید. شما میتونید یه چند تا اسم از وهابیت، از مؤمنهای، از علمای وهابیت که در عربستان سعودی هستن اسم بیارید که به عنوان توطئه یا فتنه انگیز بودن؟ چند نفر اسم بیارید برامون؟
ببینید جناب آقای زبیدی، ما در جلسات گذشته یک کلیپی رو پخش کردیم که دادگاه عراق، کشور عراق، یک تروریستی رو دستگیر کرده بود و قاضی از اون سوال پرسید که کی به شما دستور داده که بیارید این عملیات تروریستی رو در عراق انجام بدید و پلیس کشور عراق رو به شهادت برسونید. ایشون خودش تصریح کرد، گفت اون رئیس وهابی ما که در موصل بود رفت عربستان و دیداری با شیخ عبدالعزیز ابن عبدالله آل شیخ، یعنی بزرگترین مفتی وهابی فعلی، و با صالح الفوزان که باز اونم یکی دیگه از علمای وهابی فعلیه داشت، و گفت که این دو نفر به من گفتن در عراق برو همچی کاری انجام بده. ما این کلیپو پخش کردیم، فیلمشو پخش کردیم که خود این آقا فرمود. بله
ببخشید
حاج آقا، ببخشید جناب، من عذرخواهی میکنم از شما. اخبار رو پیگیری میفرمایید شما؟
بله.
خب ببینید، الان آقای طارق الهاشمی رو شما میشناسید؟
بله.
آقای طارق الهاشمی از معاونین حکومت عراق هستند. بله. میدونید اتهام ایشان چی هستش؟ اتهام ایشان ترورهایی که در عراق، میدونید بعد از در واقع اشغال عراق نزدیک به 1,000,000 نفر شیعه و سنی در عراق کشته شدن. این اخباری از بحث سیاسی هم نمی کنید، بگید بحث سیاسی، دارم آمار و ارقام به شما میدم. تا الان نزدیک به 1,000,000 نفر از مردم عراق بعد از اشغال این کشور کشته شدن. خب الان اومدن بررسی کردن، دیدن این آقای طارق الهاشمی یکی از دستاندرکارانی بوده که نقش مؤثر داشته در این هماهنگی این ترورها. مگر میشه مملکتی که بالاخره یک در واقع مدیریتی بر اون حاکم هستش به همین راحتی بیان ترورها رو انجام بدن؟ الان این فرد تحت تعقیب هست، دولت عراق ازش خواسته که بیا و محاکمه شو، اما میاد عربستان از اون دفاع میکنه. حالا ما نمیخوایم اسم کشور ببریم اینجا، اصلا بحث ما عربستان و غیر عربستان نیست. تو عربستان هم خیلی از شیعیان و اهل سنت دارن زندگی میکنن، ما خودمون داریم میریم اونجا در واقع اعمال عمره و حج انجام میدیم. بحث وهابیت، اصلا بحث کشور نیست، اما همین وهابی ها میان از این فرد دفاع میکنن و به این میگن که تو حق نداری در واقع وارد در واقع محاکمه بشی، و این همه افراد کشته شدن، چه کسی داره از اینها دفاع میکنه؟ آیا کلیپ های ما رو ندیدید که اون فرد با ظاهر وهابی، حالا ما با ظاهر خیلی کاری نداریم، اومد گفت نحن احرابیون، ما تروریست هستیم، از ما بترسید، و ما این کلیپ ها رو پخش کردیم. این دقت رو من از شما تقاضا دارم که داشته باشید، و واقعا یک بار دیگه برید مراجعه بکنید، از دوستانی که بیشتر اطلاعات دارن در این خصوص از اونها جویای احوال بشید، ببینید آیا واقعا تفاوت بین وهابیت و اهل سنت نیست. این جمله و این در واقع ادعا بارها و بارها در این شبکه است سوی ادعی مطرح شده، اما یک بار دیگه ندیدیم اون فرد دوباره بر ادعاش پافشاری کنه. چرا؟ چون وقتی ما میگیم به راهنمایی میکنیم، میگیم شما برید مطالعه کنید، برید اخبار رو پیگیری بکنید، این چیزی نیستش که من فقط نشستن جلوی ماهواره و دیدن مثلا شبکه کلمه، دیدن شبکه احیانا مثلا ولایت، اینها نمیتونه فقط برای شما در واقع اطلاعات کافی رو در اختیارتون قرار بده، چون ما در این شبکه فقط بحث علمی میکنیم. اما شما بحثی که مطرح میفرمایید، بحث تفکیک در واقع وهابیت از اهل سنت رو قبول ندارید، این لازم هستش که شما برید بیشتر اطلاعات جمع بکنید، اما ما هم به سهم خودمون سعی میکنیم اطلاعات کافی و وافی رو در اختیارتون قرار بدیم. اگه عزیزانمون نکته‌ای دارند، فکر می‌کنم بحث ما در واقع به نکته توقف میرسه بیش از این. اگه بخوام
صحبت دارن آقای زبیدی، والله که من تکمیله رو بگم، نمیدونم پشت خط هستن یا نه ایشون.
بله ظاهراً ارتباط ما با ایشان قطع شده.
بله.
عزیز دیگری قرار پشت خط قرار بگیرن، جناب علی از زاهدان. اگر تماس ما همچنان با ایشون برقرار هستش، با جناب علی از زاهدان صحبت کنیم. جناب علی از زاهدان صدای ما رو دارید؟ منتظر هستیم تا اگر جناب آقای علی از زاهدان که با ما تماس گرفته بودن و دوستانمون در اتاق فرمان اسمشون رو به من اعلام کردن، اگر پشت خط هستند، بله ظاهرا این تماس هم قطع شده. اگر تکمیلی هستش با توجه که زمان زیادی هم نداریم تا پایان برنامه در خدمتتون باشیم. از عزیزان از اتاق فرمان تشکر می‌کنم. لطفاً تماس دیگری در واقع وصل نشه، چون در واقع عملاً فرصت نمیشه که پاسخ خوب باشیم.
بله جناب آقای زبیدی از اهواز، ایشون گلایمن بودن از اینکه ما مثلا توی اون بخش ابتدایی برنامه‌مون بعضی از تصاویر از علمای وهابی پخش میکنیم و این رو اهانت دونستن، حالا با توجه به آتش و اینها. اگر ایشون برنامه ما رو دنبال کرده باشن، در جلسات گذشته بیننده برنامه ما باشن، ما از علمای اهل سنت اینجا در برنامه آوردیم، باز هم انشاءالله در آینده نزدیک از علمای اهل سنت در برنامه ما خواهند آمد، نظر خودشون رو در رابطه با وهابیت خواهند گفت به طور صریح. فاصله بین وهابیت و اهل سنت که هدف این برنامه است که مشخص بشه، روشن بشه مرزها که واقعا اهل سنت وهابیت رو قبول نداره. کلیپ‌های متعدد هم پخش کردیم، همه رو با احترام، با لفظ مثلا به عنوان مثلا مولوی عبدالرحمن سربازی، مولوی لاشاری، مولوی، با این الفاظ، با الفاظ اهانت‌آمیز نبوده. کلیپ‌هایی که از اونها پخش کردیم با احترام بوده. اینهایی که پخش کردیم به عنوان عالم وهابی، اینها کسانی بودن که دست داشتن یا از نظر فتواهایی دادن که این فتواها منجر به کشتار و قتل افراد متعدد شده و اینجا مولوی لاشاری اومدن خوندن و ما بارها نشون دادیم حرفی که ابن عابدین حنفی در کتاب خودش آورده که اینها خوارج هستن، خوارج زمان نا اتباع محمد بن عبدالوهاب، یعنی اتباع عبدالوهاب خوارج زمان هستن و خوارج هم طبق روایتی که از پیغمبر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، خوارج کلاب اهل ناره. اگر ما در این برنامه آتش آوردیم زیر این علمای وهابی، کار هنری انجام دادن و با آتش آمیخته شده، مطلبی است که ابن عابدین حنفی میگه اینها خوارج هستن و به خیلی دیگه از علمای اهل سنت، و پیغمبر هم میگه خوارج کلاب اهل نار هستن و در دوزخ هستن. لذا شما توهین به اهل سنت نباید تلقی بکنید، بخاطر اینکه ما در این برنامه تفکیک کردیم، اهل سنت با احترام از اونها یاد میشه، علمای اهل سنت آزادانه. الان هم دعوت میکنیم اگر شما از علمای مالکی در شهر خودتون کسی رو میشناسین از مذهب شما، دعوت میکنیم به برنامه ما بیان نظرشون رو صریح و شفاف بیان بکنن. اگر نظر بخشی از اعتقادشون موافق با وهابیت هم هست، مشکلی نداره، بیان بگن آقا این قسمت موافقیم، این قسمت مخالفیم، بیان بکنن و مطالبش رو بیان بکنن. اگر تصویر لپتاپ من رو اتاق فرمان بدن، در کتاب عبدالرحمن فی اعیان نعت سامنه جلد 1 صفحه 180 ایشون میگه به خاطر همینی که شما گفتید محمد بن عبدالوهاب جنگید با توسل به اموات و این کار کارهای انحرافی بود که او اومد به جنگ با اینها و اینها توهینی ندارن و اینها مشکلی با پیامبر ندارن، میگه و منهم من یونسه به ال زندقه، نسبت به زندقه دادن به ابن تیمیه لقوله، به خاطر اینکه گفته ان النبی لا یستغاث به، استغاثه به پیغمبر جایز نیست، و ان فی ذلک تنقیسن و منع من تعظیم النبی، این موجب تنقیس پیامبره، منع از تعظیم پیامبر هست. در جلسات آینده دقیقاً این رو باز بررسی خواهیم کرد. ما نرسیدیم به صحبت‌های ابن تیمیه نسبت به اهل بیت، اهانت‌های ابن تیمیه به اهل بیت، والله در همین صفحه‌ای که داریم مشاهده می‌کنیم که دو خط داریم و منهم من یسب الا نفاق، نسبت نفاق به ابن تیمیه داده شده. چرا؟ به خاطر اینکه نسبت به حضرت علی جسارت‌هایی داره و مطالبی داره که حتی برخی از اونها قابل نقل نیست، و بعد میگه فانه شنع فی ذلک، حرفهای شنیعی زد، حرفهای زشتی زد، فالزموه به نفاق، او رو ملزم کردن به نفاق که داری با این حرفات منافق میشه، به خاطر اینکه رسول گرامی اسلام فرمود یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق، و کسی که بغض علی ابن ابی طالب رو داشته باشه، جسارت به علی ابن ابی طالب بکنه، دچار نفاق شده. لذا شما نفرمایید که ممنونم از اتاق فرمان، لذا شما نفرمایید که ابن تیمیه هیچ یا وهابی ها ما ندیدیم اینها جسارتی به اهل بیت داشته باشن. شما گاهی همین شبکه‌های وهابی رو ببینید، ببینید چقدر در صحبت‌هاشون جسارت و توهین به اهل بیت فراوان هست، چقدر در برنامه‌هاشون، ما اینها رو در برنامه کلمه طیبه، برنامه‌های دیگه شبکه آوردن، چقدر اینها توهین کردن به ائمه اهل بیت علیهم السلام و رفتارهای اینچنینی انجام دادن.
جناب زوبیدی، مطالبی که جناب عباسی خوندن از مطالب اهل سنت بود، از منابع اهل سنت بود، این دقت رو داشته باشید.
بله، ابن حجر عسقلانی دیگه، ما سه تا ابن حجر عسقلانی نداریم، دو تا ابن حجر عسقلانی نداریم، یک شخصیت منحصر به فرد در بین اهل سنت است، استوانه علمی است. شرح او بر صحیح بخاری، اولین کتاب اهل سنت، مهمترین و معتبرترین شرح بر صحیح بخاری است، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، و از بزرگان اهل سنت به حساب میاد. خب وقتی ایشون در کتابش این مطلب رو نقد میکنه، نسبت به تسلیم، نسبت به نفاق، نسبت به زندقه، توهین به حضرت علی علیه السلام، تنقیص پیامبر با فتوایی که فتوا به منع سفر برای زیارت قبور میده ابن تیمیه و دیگران از وهابیون امروزی، جسارت ها و توهین هایی که نسبت به اهل بیت دارن، لذا اینها رو ما کاملا جدا میدونیم. اگر بیننده برنامه ما باشین، اگر قرار باشه کسی احساس اهانت بهش دست بده از اینکه ما عکس یه عالم وهابی رو پخش کردیم، خب ما دعوت کردیم اینجا اومدن در برنامه ما شرکت کردن از علمای اهل سنت و باز هم از جانب خودشون این ابراز تمایل بوده که این برنامه برنامه‌ای است که داره بین اهل سنت و وهابیت این تفاوت رو قائل میشه و داره اون مرزها رو روشن میکنه، بیان و نظرشون رو صریح و شفاف بیان بکنن تا همه بدانن که آنچه وهابیت داره تلاش میکنه، تلاش در جهت چسباندن خودش به اهل سنت، خودش رو اهل سنت جلوه دادن و سوء استفاده از منابع اهل سنت و مطالبی که در کتب اهل سنت آمده است.
تشکر میکنم از شما جناب استاد عباسی و باز هم دعوت میکنم از عموم بینندگان عزیز، البته عموما عزیزانمون فرهیخته هستن و توجهشون به این امور دقیق هستش. ما در دوره و زمانه زندگی نمی کنیم که با مطالبی که فقط میشنویم مثلا در کوچه و بازار یا با تبلیغاتی که احیانا صورت میگیره. من یک سوال دارم از جناب زبیدی، امیدوار هستم و انشاءالله که ایشون هنوز هم پشت در واقع جلوی گیرندهشون قرار گرفتن و دارن برنامه رو میبینن. من یک سوال دارم، آیا حالا یه تعبیری بین در واقع فارس زبان ها هست، میگن هیچ ماسبندی میگه ماست من ترشه، آیا هیچ تبلیغ تلویزیونی وقتی دارن یک چیزی رو تبلیغ میکنن، میخوان که شما مجبور بشی بیای بخری، در واقع اون حس نیاز به اون شیء رو پیدا بکنی، هیچ وقت میان اونجا معایب اون چیز رو بگن؟ این منطقی هستش که ما بحث دو تا چهار تاست. آیا وهابیت میاد اعلام بکنه که بابا من در بین مسلمانان ایجاد شدم برای اینکه همیشه آتش تفرقه بین شیعه و سنی بین مسلمانان شعله ور باشه تا هیچ وقت وحدت کلمه بین مسلمانان شکل نگیره؟ شما ببینید الان در حوزه در واقع خلیج فارس، در ایران، کشورهای مجاور ایران، این جمعیت میلیاردی از مسلمانان که در کنار هم قرار گرفتن، اگر بر همون مشترکاتشون اگر صحه بگذارن، همون مشترکات، ما در واقع اختلاف عقیده داریم، اما این اختلاف عقیده که قرار نیستش که در واقع با مشت و درفش به جان هم بیفتیم، نه، این گونه نبوده در ایران اسلامی ما. مگر شما که نمی‌فهمید مگر از اهل سنت هستید، آیا یک شیعه اومده به شما توهین بکنه؟ آیا شما رو گاهی به خاطر در واقع اعتقادتون اومدن مثلا اذیت و آزار بدن؟ اما مثلا در همون کلیپی که اگر برنامه ما رو دیده باشید، مگر اینایی که پخش شد شهدای چابهار، مگر اینا سنی نبودند؟ اینا از اهل سنت بودند، تصویرشون پخش شد، اینا اومدن تو عزاداری امام حسین علیه السلام که مورد توجه همه مسلمانان هست، وجود مقدس سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه و علی اصحابه و اعوانه و انصاره سلام، ایشان مورد محبت و توجه همه مسلمانان هستند. چه کسی میاد عزاداران امام حسین علیه السلام رو میکشه؟ چه کسی خون اهل سنت رو آیا میشه که بر این چه نوع برادر کشیست؟ اگر وهابی ها برادران اهل سنت هستن، این چه جور برادر کشی هستش؟ این رو من در واقع از این عزیزان درخواست میکنم با دقت بیشتری توجه کنم به تبلیغات سویی که در اطرافشون انجام میشه و حواسمون باشه در دور و زمانه ای نیستیم که به راحتی بتونیم در قبال آنچه که برای ما تبلیغ میشه و به راحتی در دسترس اون هست به راحتی بتونیم قضاوت کنیم. لازم هستش که دقت لازم رو داشته باشیم. خب جناب استاد روستایی اگر نکته ای هست در خدمتتون باشم، به تازگی که یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
من خیلی کوتاه عرض میکنم خدمت آقای زبیدی که ایشون فرمودن که من مالکی مذهب هستم. خب جناب آقای زبیدی کتابی آقای حسن بن فرحان مالکی نوشته که ایشون از علمای مالکی مذهب بود و در عربستان هم زندگی میکرد، یه کتابی نوشت با این نام، محمد بن عبدالوهاب داعیتا ولیس نبیا. محمد بن عبدالوهاب یه مبلغ دینی بود و نبی نبود. این کتاب در رد وهابیت نوشت. حسن بن فرحان مالکی این کتاب رو به عنوان رد وهابیت نوشت و در عربستان هم زندگی میکرد. خب ایشون رو گرفتن، زندان کردن و چقدر آزار و اذیت دادن. لطف کنید میتونید بالاخره پیدا بکنید تو اینترنت یا جاهای دیگه، بالاخره این کتاب میتونید پیدا بکنید و انتشارات دانشگاه ادیان هم این کتاب رو چاپ کرده. این کتاب رو ببینید که خود علمای مالکی مذهب در رد وهابیت مطالب رو نوشتن و من مطمئنم انشاءالله بعد از مطالعه امثال این کتاب طبیعتا تصورتون این نخواهد بود.
تشکر میکنم از یکایی که شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراهی کردید. انشاءالله که در برنامه های آتی هم نگاه مهربانتون رو از این برنامه و البته نقطه نظرات و دیدگاه های خودتون رو دریغ نفرمایید. به اتفاق جناب استاد روستایی، جناب استاد عباسی و عزیزان زحمتکشمون در اتاق فرمان از شما اجازه مرخصی میخواییم. از همه شما التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.